بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 456، روز دوشنبه، مورخ 15/2/93.
خب ببینید قبول دارم، اگر این حالا این نکته را عرض بکنم که جمعی از محققین دنبال راهی هستند که حلقات مفقوده را بپیمایند و جوری استناد به احادیث را محکم کنند، چیز خوبی هم هست، روش های مختلفی هم ابداع شده و ابداع می شود. مثلا یکی از روش ها اینه که دیدم برخی از متأخرین تضعیفات نجاشی رو تو همین اطار تضعیفات و توثیقات، تضعیفات نجاشی رو میخوان زیر پاشو بزنن، آقا تضعیفات نجاشی مستند به حرفای ابن غزائری است و اونم معمولا بحث غلو است، پس بیشک زده شده بی تضعیفات نمیشه اعتماد. یکی از محققینی که قم بودن نجف رفتن دیدم نوشته از ایشون این بحث، که خب من همونش که مرور کردم بحثشون رو یک چیک زدم و هفتش جار اشکال گرفتم که نمیشه این روش، نمیتونه پیاده بشه. یک روش دیگر نکته ایست که جنابالی اشاره میکنید که جمعی خیلی هم بهش اصرار دارن، کبرای کلی نکته قبول است اما تطبیق بر صغریات اول کلام است. این که اگر ما بتوانیم استفاده کنیم یک کتابی شهرت داشته است، لذا از مؤلفی مثل شیخ اگه نقل میکنه از کتابای این فرد در اون زمان شهرت بوده، بنابراین لازم نیست ما طریق شیخ رو به اون فرد بتونیم اثبات کنیم، احراز کنیم. اگر این نکته اثبات بشود به طور کلی، فرض کنید که صدها روایت تهذیب دیگه به خاطر ضعف طریق قابل استناد خواهد، یعنی طریق ضعیف نیست، نیاز نداریم به طریق. خب این تئوری شرف خوبیه، کبرای کلیش هم اگه شهرت ثابت بشه حرف خوبیه، اما ببینید وقتی ما یک قرائنی کنار هم میگذاریم اثبات این شهرت در بسیاری از کتب مشکلون جده، ما با این قضیه چه کار بکنیم؟ این رو بیان مواردی نمونه بدن، قرینه بدن به حدی که آدم به اطمینان به این نکته برسد. نه اول کلامه، ببینید این که نقل میکنه مرحوم شیخ طریق من به این کتاب، یعنی خود شیخ به کتاب طریق داره، اما شهرت چی از کجا؟ باید ثابت بشه این کتاب اونقدر در زمان شیخ مشهور بوده است که دیگه ما احتیاج نداریم بی که طریق رو بررسی کنیم، که انه این چنین بوده است که بین اون مصنف و بین مرحوم شیخ طوسی اگه 5 واسطه است، در هر واسطه 10 نفر این کتاب رو نقل کردن، 20 نفر این کتاب رو نقل کردن، تا این بشود اطمینان کرد. این مد دلیل علیه ما مواردی وقتی طرق شیخ رو بررسی میکنیم، طرق نجاشی رو بررسی میکنیم، به برخی از کتب، به برخی از روات، به بعضی از اینها و بررسی میکنیم اجازات و غیره رو، میبینیم طریقه واحده یا دو طریق به یک کتاب است. ما چجور شهرتی رو استفاده میکنیم؟ مخصوصا با توجه به این که زیوع و کثرت یک کتاب بین افراد در اون زمان، با توجه به نبودن مطبعه غیره، اینا بالاخره کارهای سخت و مشکلی بوده است. جوی هم که بر شیعه حاکم بوده است که جو تقیه بوده در خیلی از زمانها، جلوگیری کرده از این شیوع و زیوع. در کتب اهل سنت، حدیثی اهل سنت بگید فل جمله ممکنه، بر خلاف این که بعضی میگن اونجا نه، اونجا ممکن است. و جالب این است که باز ما وقتی از زمان ائمه به بعد بررسی میکنیم، میبینیم این بحث وساقت یک قسط وافری ایفا میکنه در بین روات و غیره. شما نگاه بکنید از زمان ائمه، دیروز من اشاره کردم، فلانی ثقتن املا، فلانی ثقتون املا، آخذ عنه معالم دینی املا، به فلانی اعتماد کنم یا نه، کتاب عمل یوم و لیله فلان راوی رو به امام حسن عسکری نشان دادن، امام تایید کردن. خودش معلوم میشه کتابای دیگه از کجا، کدوم تایید، کدوم شهرت. اینا گفتنش بله، اما اثباتش واقعا مشکله. لذا اگر این نکته اثبات بشود که بعضی میگن مرحوم شیخ و دیگران تیمونن و تبرکن اینا رو نقل کردن اسناد رو، و الا مشهور بوده، خب شهرت ثابت کنید ما قبول میکنیم، اما اثبات این شهرت از کجا؟ یا اگه در 2 مورد 3 مورد 5 مورد اثبات شد، در سایر موارد این شهرت اثبات میشود؟ اینا چیزاییست که گفته میشه، ولی اب نداره، عیبی نداره، طریق دیگه ای نداره به این کتاب. ما خیلی مورد داریم، شما نگاه کنید مرحوم شیخ در خود فهرست روش ایشون رو ببینید، مواردی 2 تا 3 تا طریق نقل میکنه. برای چی 3 تا 4 تا طریق نقل میکنه؟ چرا؟ اگه مشهور بوده کتب، یکی هم به عنوان تیمون و تبرک ذکر میشود، برای چی چند تا طریق نقل میکنه؟ نگاه کنید مرحوم شیخ طوسی وقتی در فهرست کتاب تکلیف شلمغانی رو نقل میکند، میگه اخبرنا به فلان فلان عن فلان الا روایتا واحده فی باب شهادات. اگه تیمون و تبرکه، اگه شهرت، این معناش چیه؟ میفرماید اخبرنا کتاب تکلیف شلمغانی رو فلانی عن فلانی عن فلانی الا روایتا واحده فی، در باب شهادت متن روایت هم میاره، میفرماید این روایت رو سند به من نگفت. اگه کتاب مشهوره احتیاج به چیز نداره، چطور اینجا میفرماید همه کتاب برای من نقل شد الا این روایت رو که راوی برای من نقل نکرد؟ گفت این روایت رو من نقل نمی کنم برای من، نمیدونم این چجوریست. آفرین، ولی فهرست برای چیه؟ دقت کنید مقدمه فهرست رو ببینید، توصیقات رو ببینید. فهرست که می نویسن درسته، میخوان بفرماین این مصنف مصنف عالم شیعه است. خب من طریق دارم بهش یا ندارم؟ طریق خودشونم ذکر میکنن. لذا اتفاقا اگر شهرتی می بود احتیاج به طریق نبود، میفرمودن این کتاب مشهور، نیاز نیست. وقت عرض کردم در همین فهرست موردی 1 طریق ذکر میکنن، موردی 3 تا طریق ذکر میکنن، موردی میان میفرماین اخبرنا به این 3 تا کتابش فلانی، 1 طریق ذکر میکنن، اخبرنا به این کتابش فلانی. اینا نشون میده که مختلفه بالاخره، شهرت نیست. خود این اختلافات دلالت میکنه بر اینکه او کتاب فلان راوی 1 طریق داره، اون 2 تا کتابش 2 تا طریق دیگه داره، اون یکیش 1 طریق دیگه داره و اینا با هم متفاوته. ولی اگه شهرت بود احتیاج به همه حرفا و نزاها نداشت. ضمن این که این نکته رو هم دقت بکنید، دیروز دوستان اشکال میکردن که آقا کتاب نوادر و لؤلؤه گفته، پس این 2 تا کتاب دیگه، پس ما نتیجه بگیریم که از کتب، از همین یکی از این 2 تا کتاب بوده که در تهذیب نقل کرده. باز در فهرست مرحوم شیخ دقت کنید، اگر فهرست مرحوم شیخ دعبش این بود که تمام توجهش به کتاب فقهی بود، این مطلب درست میگفتیم. آقا یک قرائن پیرامونی درست میکردیم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست اولین توجهش اینه که کتابای فقهی نقل کنند، طریق به کتابای فقهی بیاره. پس در این راوی چون طریق به محمد بن حسین ابی الخطاب 2 تا کتاب نقل کرده، اینا هم کتابای فقهی است، پس این روایت از همین 2 تا کتابه. اگه اینا بود اثبات میشد، اما فهرست شیخ رو ببینید اصلا در صدد نیست که طریق به کتاب فقهی بده. فهرست غیر از کتاب تهذیب، ربطی به کتاب تهذیب نداره. در فهرست کتب علمای شیعه که شیخ بهش دسترسی پیدا کرده است، در هر فنی که بوده است، اینا رو میاره طرقش به این کتب ذکر میکنه. لذا در بعضی از روات 12 کتاب میاره، 11 کتابش غیر فقهی است، 1 کتابش فقهیه. در برخی از روات از هیچ کتاب فقهی یا ندارن یا شیخ دسترسی پیدا نکرده، میگه لهو کتاب الامامه اخبرنا به فلان عن فلان عن فلان. یک جا سه کتاب میاره همش کتابای تاریخی است، یک جا دو کتاب میاره کتابای دعایی است. لذا باز نمیدونیم شرح حال محمد ابن حسین ابن خطاب رو که تو فهرست ذکر کرده از تاریخ به کتاب لؤلؤا و نوادر آورده، همین لؤلؤا و نوادر کتابای فقهی محمد ابن حسین ابن خطاب، پس او روایت از همین کتب نقل کرده، پس تاریخ بر شیخ بین روایت. خب اینا همه قابل اثبات نیست. عیب نداره، بذار نمیدونیم، ما نمیدونیم. آقا حتما از کجا؟ شما خب کتاب دیگه فقهی نیست. الان عرض کردم اگر مطمئن بودید شیخ طوسی در فهرست در صدد استقصاء کتاب فقهی است، قبول داریم میرون. اشکالی داره شیخ طوسی وقتی فهرست می نوشته به دو تا کتاب عقیدتی یا تاریخی محمد حسین محمد ابن حسین ابوالخطاب دسترسی پیدا کرده، طریقش به این دو تا کتاب ذکر کرده، کتاب لؤلؤه و کتاب نوادر. ما قرین هم که نداریم این دو تا کتاب فقهیه. خب از کجا اینا فقهیست؟ از این که شیخ در تهذیب یه روایت فقهی نقل کرده است، اینم دکیل نمیشه. فهرست هم هیچ ناظر به کتاب تهذیب نیست، تهذیب هم ناظر به فهرست نیست. بسیار اول کلامه. آیا نجاشی آیا نه این کتاب دیگه نداره از کجا؟ نه این فقط از کجا؟ این فقط از کجا؟ مگه مراجعه نمی کنید مواردی که نجاشی اسم یک راوی رو میبره چند تا کتاب مختلف برش نقل میکنه؟ ثبت کنید در مقام حس معلوم نیست به دستش رسیده یا نه. اینا همه بحثه، هیچ کدوم نمیتونیم. حالا شما خوبه؟ درست نجاشی ناظر به شیخ بوده است که میخواسته است مرحوم شیخ رو در بعضی موارد تخطئه کنه، ولی خود همین مورد قرینه قویه است که مرحوم نجاشی اینجا بیشتر از شیخ نسبت به محمد حسین ابوالخطاب دسترسی به معلومات داشته است. چون کتبی رو نجاشی ذکر کرده که شیخ اصلا اسم اینا رو نیاورده، معلوم میشه اگه ناظر بوده اینجا نظارت برعکسه، یعنی مرحوم نجاشی باز دسترسی به یک کتبی پیدا کرده، شیخ اونا دسترسی پیدا نکرده، او کتب هم نجاشی آورده است. حالا باز همه اونها بوده است؟ نمیدونیم. لذا اینا باز اگه حصر بتونید استفاده کنید و بعد در این حصر هم بتونید مطمئن باشید که اون مواردی که نجاشی نقل کرده غیر فقهی است، حتی یه روایت فقهی درش نیست، باز فل جمله میشه مطلبی گفت. هیچ کدومش قابل اثبات نیست. یک طریق دیگه برای بررسی بکنید برای این طریق شیخ به محمد ابن حسین ابوالخطاب، تلفیق اسناد هست. حالا بعضی دوستان محققان هستن دیگه، در رجال جمعی از دوستان تحقیق میکنن. ببینید طریق مرحوم شیخ طوسی به شیخ صدوق چه طریقی است. طریق شیخ صدوق به محمد ابن حسین ابوالخطاب چه طریقی است؟ مرحوم شیخ طوسی آیا دارن اخبرنا به جمیع کتب و روایات شیخ صدوق فلانیا؟ و اگر شیخ صدوق طریقی به محمد ابن حسین ابوالخطاب داشته باشد، جمیع روایات او و او طریق درست باشه، از باب تلفیق در اسناد نمیشه طریق شیخ رو تصحیح کرد؟ این هم تأملی روش داشته باشید ببینیم از این طریق قابل تصویر هست یا نه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهاردهم از مباحث احکام نیابت این است که حضرت امام می‌فرمایند لو قصرت الاجره لا یجب على المستأجر اتمامها کما انها لو زادت لیس له الاسترداد. توضیح این مسئله این است که اجاره صحیح منعقد شد که نایب حج انجام بده، در مقابل فرض کنید 10 میلیون تومان، نایب رفت و اعمال حج رو انجام داد، نسبت به هزینه نائب سه صورت است: تارتن هزینه او با مال و اجاره مساوی در میاد، برای اعمال حج عجیز شد به 10 میلیون تومان، خرجش هم 10 میلیون تومان شد. خب اینجا جای بحثی نیست. مرتن اخرا هزینه کمتر از مال و اجاره است، 8 میلیون خرج کرد، 2 میلیون برش باقی موند. مرتن ثالثه هزینه بیشتر شده است، 12 میلیون خرج کرد اجیر. سوال این است آیا در صورتی که اجرت کمتر از هزینه بوده است، اجیر 2 میلیون بیشتر خرج کرده است، آیا بر مستأجر واجب است اتمام یا واجب نیست؟ اجیر بگه از اینها گرون شد، خرج هتل بیشتر شد، قربانی مثلا خرجش بیشتر شد، من 2 میلیون بیشتر هزینه کردم، باید 2 میلیون پرداخت کنم، یا نه بر مستأجر واجب نیست اتمام. چنانچه این سوال مطرح شده است اگر هزینه کمتر از اجرت شد، 2 میلیون مازاد آورد اجیر، آیا استرداد وجه به مستأجر واجب است یا واجب نیست؟ حضرت امام می‌فرمایند در هر دو صورت نه بر مستأجر اتمام واجب است و نه بر اجیر استرداد لازم است، وجه این حکم هم روشن است. اجاره صحیح منعقد شد بین اعمال حج و 10 میلیون تومان، پس پول به اجیر تملیک شده است، عمل اجیرم به مستاجر، عمل به مقتضای اجاره واجب است، اجیر باید بره اعمال حج و انجام بده، اجرتم ملک اجیر است، لذا بر مستأجر اتمام واجب نیست. اگه اجرتم زیاد آمد، برگردوندن اجرت توسط اجیر واجب نیست. حالا او قبل بس آخره دیگه، اگه قبل پیش آمد دقت کنید، اگه قبل پیش آمد شرط نشده بود، بحث خیارات در باب اجاره ما بحث کردیم، بررسی کردیم خیارات در باب اجاره، آیا مطلق خیارات در باب اجاره جاریست یا نه، آیا خیاراتی که به شرط ارتکازیه در باب اجاره جاریست یا نه، آیا خیاراتی که اختصاص به باب بیع داره در باب اجاره جاریست یا نه، دلیل شامل می شود تنقیح مناد، مفصل در کتاب اجاره بررسی کردیم، اون تمام کلام در جای خودش دیگه. اگر اون عرض کردم اونا بحث آخریست دیگه، بالاخره اونا باید در جای خودش بررسی بشه. فرض این الان که فرض کنید حق الخیار حقی برای اجیر یا مستاجر نیاورده است، یا کافه خیارات اسقاط شده است بالاخره، یا چون مضی زمان معتد به هست دیگه خیار قبل معنا ندارد، مثلا به هر دلیلی، آیا اگر اجاره بسته شد هزینه کمتر شد باید مستاجر بره جبران کنه؟ نخیر، نیازی نیست، عمل در مقابل این اجرت بوده است، توافق کردن، اون مالک عمل شده، اینم مالک اجرت، وظیفش عملو به تحویل بده هر چقدر هزینه بردار است. بعد دقت کنید، برخی از قدما مثل شیخ طوسی و لعل ابن ادریس به آقایان نسبت داده شده است که فرمودن مستحب است بر مستأجر اتمام اگر هزینه بیش از مال الاجاره بود، و هاکذا مستحب است بر اجیر رد مال الاجاره اگه مال الاجاره بیشتر از هزینه بود. عرض میکنیم این فتوا به استحباب به عنوان خاص دلیلی برش نداریم، نص خاصی بگوید در اجاره اگر اجیر بر عمل کم آورد مستحب و مستأجر اتمام کنه، زیاد آورد پول مستحب به مستأجر پرداخت کنه، همچه دلیل خاصی نداریم. بله، با یکی از عناوین عام میشه این استحباب رو ثابت کرد؟ بگوییم اگر مستجر مازاد هزینه رو پرداخت کنه، تعاون بر بر و تقواست و این امر مستحبی است. اگر اجیر مازاد اجرت رو به مستاجر عودت بده، احسان به برادر دینی است و احسان امر مطلوبی است. به این عناوین میشه استحباب ثابت کرد، اما دلیل خاصی بر این که تصمیم اجرت بر مستأجر مستحب است یا اعاده مازاد بر اجیر مستحب است، دلیل خاصی بر این معنا وجود ندارد.
معنی اجاره اگر خراب شده باشه، من بحثم چی میاد؟ یه امر بسیطی
بخش نشد، فراغ ذمه بالاخره پیدا شده یا نشده؟ وظیفه او فراغ ذمه است، وظیفه اینم دادن پوله. حالا مسئله اینجوری طبق این نگاه تصویر می شود، این آقا رفت حج، فراغ ذمه پیدا شد در این طرف با نصف این پول، آیا باید پول برگردونه به مستأجر؟ نخیر، چون فراغ ذمه پیدا شد. خب برعکسشم اگر آمد و پول کمتر بود، یعنی هزینه بیشتر برد فراغ ذمه، خب باشه، وظیفه این فراغ ذمه بوده، وظیفه این آقا افراغ ذمه بوده، به هر چقدر به هر جور این آقا راضی شده معاوضه کرده افراغ ذمه رو در مقابل 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان گرفته برای افراغ ذمه، ولو این افراغ ذمه احتیاج به 12 میلیون تومان داشته باشه باید انجام بده، چون وظیفش این بوده، میخواد افراغ ذمه رو کنه در عین خارجی حساب کنه، میخواد این عین رو تحویل بده به طرف، این افراغ ذمه رو باید تحویل بده به طرف. حالا اون معاوضه کرد به 10 میلیون تومان، مثل اینکه یخچال فروخت به 8 میلیون تومان، الان خودش میخواد بخره این یخچال رو به 8.5 میلیون. خب بخره، باید بخره. باشه، علمم شرط نیست، اگه اقدام کنن طرفین اقدام کنن، مگر اینکه خبر نداشته باشه، مگر اینکه بحث قرار پیش بیاد که بعد ما در باب اجاره خیار رو به عنوان قرار یا به عنوان قبل اینا اثبات کردیم به عنوان شرط ارتکازی، اگه اونا باشه اخذ به خیار شرطه، بحث اونجا نیست، اونا امر مفروغ عنهیه، بحث این است که اگر خیاری نبود آیا بازم که وضعیتی هست یا نه، استحباب ناشی از عدم الخیار و بلا اگه خیار باشه که وظیفه آخره دیگه، مثل سایر موارد اجاره.
این طرف فراغ ذمه باشه پس واجب اتمام،
بله؟
واجب میشه
فراغ ذمه به هر نه، اگه به اتمام اتمام، بله، واجب فراغ ذمه، یعنی باید یه کاری کنه که ذمه میت فارغ بشه، فراغ ذمه میت به اتمام اعماله، اتمام اعمال رو باید داشته باشه، هر مقدارم هزینه ببره. نمیشه، این باطله، به خاطری که مستلزم جهالت میشه، مستلزم غرر و خطورت میشه. خب ببینید، دقت کنید، آیا شرط معلومیت رو به عنوان معلومیت در باب اجاره شرط میدانید یا شرط نمیدانید؟ به بحثی بود، بحث مفصلی ما تو کتاب اجاره مطرح کردیم، آیا شرط جهالت چه جوره؟ آیا شرط جهالت به عنوان جهالت در باب اجاره مطرح است یا نه؟ اگر شرط جهالت به عنوان جهالت در باب اجاره مطرح نباشد، بلکه اون چه هست اقدام خطری و غرری است، غرر را معنا کردیم، اگه این باشد هر جا خطری برای طرفین نداشته باشه مسئله تمام، اما طرفین نه، دقت کنید، ممکنه برای اجیر خطر نداشته باشه ولی برای مستأجر غرر است، چه میدونه چقدر این این چیه؟ این اجاره است یا نه. اگه اجاره باشه هزینت با من، هزینه معلومه چقدره، باز عیبی نداره. اما اگه نه، اگه موجب غرر بشود، نه، اقدام برای معامله درست نیست.
مثلا مال اجاره میشه مثلا اون را دیگه حج باید انجام بده، زیارت کرده، یا میشه مثلا اون صدقه افتانی که جدایی از این ها مثلا بهش بده، اون درش برای او داره انجام بده. یه من صدقه افتان مازاد در هزینه ها بزنیدم.
بالاخره هزینه حج معلومه یا نه؟
نه.
اگه معلوم نیست، اونایی که مثل آقای خویی اینا میگن مطلق جهالت در اجاره قادحه، که اصلا باطل، چون جهالته، معلوم نیست. چطور صد هزار تومانه؟ ها، میگه هزینه یه طور پرداخت میکنم، این اگه اجاره نباشه عیبی نداره. این اگه شما تصویر میکنید که اجاره در حقیقت عمل حج است در مقابل صد هزار، خب عیبی نداره. اگه این باشه واقعا، میگه آقا هزینه ی عملت من بهت میبخشم، هر چقدر خرج کردی، مثل کسی یک کارگر میفرسته یک جایی، میگه آقا برو این جنس رو برای من بفروش، دقت کن، میگه برو این جنس رو فلان شهرستان برای من بفروش، هزینه ی رفت و آمدش رو میده، میگه در مقابل فروش این جنس اینقدر بهت میدم، یه عیبی نداره. عملا مشخصه فروش جنس در مقابل این مقدار. شرط شرط کنه که عیبی نداره. اینجا خوب دقت کنید، ببینید دیگه مبانی روشنه. اگر واقعا اون هزینه و خرج کرد متعلق اجاره نیست، مال الاجاره نیست، مال الاجاره اون 100 هزار تومانه، خب ارکان اجاره تمام است. و الا اگر نه، که معمولا اینجوری هزینه ها میشه جز متعلق اجاره، کمه بگن آقا من هزینت بهت میدم در مقابل 100 هزار تومان. عرف اینجوری نیست، ولی اگه باشه اونجوری، هزینه مال الاجاره نباشه، مال الاجاره مشخص باشه، عیبی نخواهد داشت. مسئله 15 در احکام نیابت و حج بالاجاره دارای فروعی است. فرع اول، حضرت امام می‌فرمایند یملک الاجیر الاجرت بالعقد لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل. فروع این مسئله 15 بسیاریش در کتاب البیع و کتاب الاجاره تنقیح شده است. اینجا با ابتناع به آن مطالب مطرح شده نتیجه گیری می شود. فرع اول در باب بیع و اجاره، این بحث مطرح است که به مجرد عقد طرفین معاوضه مالک می شوند، زید کتاب رو فروخت به 10,000 تومان، بلا فاصله بعد العقد بایع مالک 10,000 تومان است در ذمه عمر، و عمر مالک کتاب است، ولی زمان تسلیم چه زمانی است؟ در بیع و اجاره بررسی شده است زمان تسلیم ثمن وقتی است که جنس و مسمن به مشتری تحویل بشه. وقتی جنس و تحویل مشتری داد، مشتری باید پول رو تحویل بده. لذا قبل از تسلیم جنس علی قاعده، تسلیم ثمن واجب نیست، مگر اینکه در یه جایی عقد یه انصرافی داشته باشد یا شاهد حال ظهوری غیر از این بسازد یا شرط تعجیل کنن طرفین در اعطاء ثمن. اگر انصراف یا شاهد حال یا شرط تعجیل نباشد، اعطاء ثمن پس از اعطاء مثمن است، ولو ملکیت از زمان عقد است. دقت کنید در باب اجاره هم علی القاعده تسلیم ثمن بعد از تسلیم عمل است. البته چون تسلیم عمل و منفعه در باب اجاره دفعی نیست و زمان میبره، موارد اجاره در عرف مختلف است. در اعمالی مثل بنایی یک روزه، مثل مکانیکی و امثال اینها، همانند باب بیع عرفن تسلیم مال و اجاره بعد از عمل است. بنایش که تموم میشه پولشو میگیر، ماشین اصلاح میکنه پولشو میگیر. در مواردی که اعطاء منفعت تدریجی و طولانی مدت است، مثل اجاره یک ساله مثلا، عرف برای تسلیم مکانیزم های خاصی داره. گاهی شرط نمی کنه، علال قاعده در عرف شاهد حال دلالت می کنه بر این که پایان هر ماه باید اجاره رو پرداخت کنه. گاهی شرط می کنه، میگه 6 ماه پول اجاره رو قبلا ازت میگیرم مثلا. بالاخره در باب بی خیلی شواهد حال متغیر نیست، چون تحویل جنس دیگه آنیه، جنس و تحویل میدیم یه خب جنس و تحویل دادی حالا اینم پولت بگیر. اما در اجاره های طولانی مدت معمولا ولو بعد از عمل تسلیم واجب است، تسلیم مال و اجاره، ولی عرف مکانیزم های خاصی در نظر میگیرن. یه وقت میگه 6 ماه جلوتر، یک وقت میگه نه اصلا مال و اجاره در پایان سال تحویل بده، یک وقت میگه هر ماه تحویل بده. اینا عرفیاتی است که به عرف باید مراجعه بشه، به اینا کاری نداریم. اون چه مهم است در اینجا این است که حضرت امام میفرمایند در باب اجاره بر حج به مجرد عقد اجاره اجیر مالک اجرت خواهد شد، ولی وجوب تسلیم اجرت اگه انصراف، اگه شاهد حال، اگه شرط تعجیل نباشد، وجوب تسلیم اجرت بعد از عمل است. یعنی وقتی اعمال حج رو تمام کرد، آقای اجیر میتواند مطالبه کند تسلیم و اجرت. فرق نمی کنه ثمن و مال و اجاره عین خارجی باشد یا کلی فی الذمه باشد. لذا بین زمان اجراء عقد و پایان انجام عمل ولو ثمن رو اجیر مالک است، ولی مطالبه نمیتونه ثمن رو داشته باشه قبل از اتمام عمل. در پرانتز میفرماین بله اگر مال و اجاره در این مدت عین خارجی بود، نماء متصل یا منفصلی داشت، این نما که بعد از اجراء عقد وجود گرفته است، ملک اجیر خواهد بود نه ملک مستاجر. این فرع اول که دیگه مطلبی نداره علل قاعده است، فرع دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه اگه شرطه این که عرف تعیین میکنه برمیگرده به شرط، همین دیگه شرط ارتکازی. نمیتونه شرط ارتکازی مثل المومن عند شروطه هم هستش. برای چی لغو کنن؟ برای چی؟ المؤمنون عند شروطهم شرط ارتکازی ضمن عقد واجب الاتباع است. شرط مخالف با کتاب و سنت هم نیست. نه عیب نداره بگه در عقد بگوید، در عقد بگوید آقا عرف این است که هر ماه مال و اجاره رو مطالبه میکنن، اما با توافق هم ما این شرط عرفی رو قبول نمی کنیم. عیب نداره ما قبول نمی کنیم 3 سال بعد من مال و اجاره از شما میگیرم، عیب نداره مال و اجاره رو 1 ماه قبل از تسلیم عین از شما میگیرم، مشکلی نداره که عیب نداره، خلاف مقتضای عقد نیست، هر جور شرط کنن درست. دستگی به نایب داره، درسته؟ بله بله.
سلام سیدم.